بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله آیه 154 از سوره آل عمران. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم وليبتلی الله ما فی صدورکم وليمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. ترجمه این قسمت این است که میگویند، حالا یا اون منافقین یا اون ضعفاء الایمان، میگویند لوکا اگر برا ما از امر چیزی بود، او امر هم حالا یا امر نه فتح و غلبه بنابر اون چه که بیشتر مفسرین گفته بودن، یا بنا بر اون احتمالی که بنده عرض می‌کردم که این امر یعنی شأن امت و اداره امت، همون امری که آیه اول الامر و یا شاورهم فی الامر اینها میگه، فرض میگن اگر از امر چیزی برا ما بود ما اینجا کشته نیم شدیم. به اونها بگو که بر فرضی تو خانه ها دونم بودید، بیرون می آمدن اون کسایی که مقدر شدست برشون مرگ و کشته شدن، بیرون می مدن به مزجعهای خودشون، به قتلگاه خودشون، و این برای این است که خداوند آزمایش کند آنچه که در سینه های شماست و تمهیز کند، خالص کند آنچه که در دلهای شما، و خداوند عالم و داناست به آنچه که در سینه ها پنهان است. یا آیه شریفه یه قسمت آخرش که لیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم، این همون مسئله آزمایش و نتیجه آزمایش الهیه که جلوترا بحثش را مفصل کردیم، که ما حاصل این شد که ما افراد بشر خداوند تحت دو گونه عامل ما را قرار میده و به نتیجه هرچه در باطن داریم رو میفتد، یا به تعبیر دیگر هرچه در استعداد داریم به فعلیت میرسد، که از یه طرف حوادثی است که باش روبرو میشیم، گاهی میدان جنگ است، گاهی مثلا قحطی است، گاهی خشکسالی است، گاهی مقام و ریاست است، گاهی ثروت است، گاهی فقر است. این صحنه های مختلف زندگی که اگه نظرتون باشد میگفتیم که از آیات قرآن برمیاد که همه چیز آزمایشه، نه اینکه تنها حوادث استثنائی و سخت، مثلا همه نبلوکم به شر و الخیر فتنه، و از یه طرف حوادث و صحنه های مختلف زندگی، از یه طرف دستورات الهی، نظارت هایی که خداوند در کارای ما دارد، از ناحیه وحی و دستورها. وقت در ته ما در میانه این دوتا عامل دیگه هرچه در چنده داریم رو میفته. این شد امتحان. وقت نتایج امتحان که گفته بودن برای که بر خودمون معلوم بشه، مفسرین گفته بودن ما اینو قبول نکردیم، و نتایجش بالاخره همونطور که هر چیزی به فعلیت میرسه، هر انسان استعدادش رو میفته و از کلام امیرالمومنین هم ما بر این معنا استشهاد کردیم که می‌فرماید خداوند امتحان می‌کند لیظهر الافعال التي بها تستحق الثواب و العقاب. اینا رو گفته بودیم. وقت در ذهن گفته بودیم بنابر این یکی از نتیجه‌های امتحان این است که قلب‌ها و دل‌ها در اثر برخورد با حوادث تصفیه میشه. بسا اشخاصی اگر یه غلغشی هم دارن نظیر طلا که در بوته میذارن غلغشش تصفیه میشه، یه امتحانات الهی هم نسبت به بعض اشخاص ایجوریه. که در او آیه میگفت اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، وقت ای آیه ای قسمت آیه اینجا به نظر بنده همین جهت دارد می فرماد که نه این میدونهای جنگ، این غلبه ها یا شکست ها، سختی ها یا گشایش ها پیش میان لیبتلی الله و ما فی صدورکم. این واو ولیبتلی الله این واو استیناف است، چون در قبل چیزی که عطفشه نیست، که انهو جا استیناف بیانی است. آیونی که ادب با ادبیات سر و کار دارن جمله مستأنفه میگن جمله است که با ما قبلش، یعنی تتمه جمله ما قبل نیست مثلا و از نو شروع میشه، ولی علمای بیان میگن که این جمله اگه در مقام جواب سوال مقدر باشد بهش بگویم مستأنفه، که اینو میگن استیناف بیانی. وقت ای آیه ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، این استیناف بیانی میشه. که ان سائلا یقول، مثل یک کسی سوال میکنه خدایا چرا اینجورا میشه، وقت جوابش اینست که و معلوم باد که ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، مثلا برای این جهت که آزمایش کند خدا آنچه که در سینه های شماست و خالص کند آنچه که در قلب شماست نفعل ذلک. این لام در اینجای جار و مجرور متعلق به یه فعل تقدیری هم هست. قرار این قسمت ای آیه همه میشه که ای از نتایج امتحانه که ای حوادث روزگار پیش میاد. بل پشت در که مانع از در باشی ننشین، اجالتا این حوادث روزگار که پیش میاد که بالاخره خالص بشید از نتایج امتحان. این مطلبش تا اینجا روشن. ولی یه چیز دیگه که یه قدر اینجا جای بحث است این جمله یقولون لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، میگن اگه کار به دست ما بود ما اینجا کشته نیم شدیم. ولی خدا میفرماد که برفضیم تو خونا دونم بودید، اونایی که کتب علیهم القتل نوشته شده برشون کشته شدن، اینا آخرش میمدن بیرون و میمدن در قتلگاهشون. این کتبه که همون به معنای نوشته شده ثبت شده همون تقدیراته که جلوتران بحثش کردیم که تقدیرات خیلی وقتا خداوند به عنوان کتبه میگه، مثلا الا فی کتاب من قبل ان نبرها. خب اینجا میگه اونایی که کتب علیهم القتل برشون نوشته شده است، یعنی مقدر شده است که کشته بشن، میان بیرون و بالاخره میان اونجایی که باید کشته بشن. اینجا یه مطلبی رو به نظر میارد و او این است که مثل که تقدیر الهی یه طرف، اسباب و مسببات یه طرف دیگه، که انهو هرچی هم خودت رو به پای، هرچی هم اسباب نجات برای خودت فراهم کنی، آخرش اگه عجلت رسیده باشه میرسه. این که انها آدمزاد اینجور میخواد بفهمه که تقدیر الهی یه امر هولناکیه، یه امر بسیار قویه که این میکوبد همه سلسله اسباب و مسببات در هم. توجه کردی که هر چی هم تو تدبیر کنی تقدیر الهی زور میاد برش. مطلب اینجور میفهمونه که به قول حافظ میگه که گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود، گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود. خب حالا همین تعبیرم، حالا به عینه اینجا کنهو شما هرچی هم تدبیر کنید برای نجات خودتون، اما تقدیر الهی بر تدبیر شما ای غالب و پیروزه. خب راستی همین جورم هست، تقدیر الهی بر تدبیر غلبه پیدا کند، اما اونش قابل بحثه که با سنت اسباب و مسببات که اب الله ان یجری الامور الا به اسبابها، آیا تقدیر در مقابل سنت اسباب و مسببات مثل که ممکنه ابتدا اینجور خیال بشه که خب حالا که ما هر چه تدبیر کنیم، بگویم که حالا سلاح نیست بریم به جنگ و نریم اونجایی که مثلا دشمن با اسلحه‌های دوربردش ما را زیر آتش میگیره و کشته میشه، ما اینا همینجا میسرمو درد میکنه که بریم و ایتو چیزا و خب بله تو این فکر رو میکنی، اما اگه مقدرت شده باشه بمیری کشته بشی، همی تو بیرون میایی و میری همونجا که باید اونجا بکشندت. یه وقت میری مثلا بعد از اونی که آبا از آسیابا افته میری یه تماشای بکنی، همون وقت در میابد مثلا آمد به سرم از اون چه میترسیدم. ای آیه ای جور ممکنه سزش استنباط بشه. و نظرتون هست که ما تقدیر را خب اینجوری استفاده میکردیم که این عالم عالم اسباب و مسبباته که اب الله ان یجری الامور الا به اسبابها، که حالا این یا عبارت حدیث است یا اگه بزرگانم فرمودن از احادیث استفاده شده که خدا عبا دارد الا اینکه امور را در تحت اسباب به وجود بیاره. وقت می گفتیم اسباب نسبت به مسببات دو شأن دارن، یکی مسبب از ناحیه سببش حتمی میشه، یک و این قیه سره میشه کارش از ناحیه سبب. مثالی میزدیم مثلا ما پنبهی هست سوختنشو در نظر میگیریم، میبینیم خب پنبه مثل شدن نیست میشد بسوزد، ولی با در نظر گرفتن که این پنبه خشک بود و آتش هم آوردیم و نزدیک این پنبه هم آوردیم و باد هم نیاد که این آتشو خاموش کند، بالاخره پس سوختن پنبه حتمیه. اینجا این سوختن اثر آتش و اینهاست، پس این مسبب از ناحیه این سببه و حتمی هم هست، با این فرض حتمیه. یه شأن اسباب نسبت به مسببات که مسبب را حتمی میکنند، و یک دیگه که اسباب به مسببات قدر میدند، اندازه میدند. توجه کردیم مثال میزنیم قدر، مثل که حالا ما این حرف زدن بنده و نشستن و گوش دادن شما جزء حوادثه، عللش که خب بالاخره یه جورا شده با هم برخورده ایم و بنا شده است این درس رو بگویم و بنا شده است حاضر بشید، اینا اسباب بشه. با این فرضا دیگه این کار حتمی است میشه، ولی در این حال به قدر معین در میاد، به قدر معین، مثلا حدود 3/4 ساعت، مثلا حدود ساعت 6:30، مثلا تا 7:15، مثلا به این قدر در میاد، قبل از کار دیگرمون و بعد از کار دیگه. نمازا صبح همون که انشاءالله خونده ایم که اجالتا بعد از نماز صبح همون و ایتو چیزا، خلاصه در این جای معین و اندازه معین در میاد. اینم به حسب اقتضای علل و اسبابه. یه علل و اسباب به موجودات مثل که چارمیخ کشیدن چیز به تحت قدر، که برای آسونی مطلب مثال میدادیم که مثلا خشمال که خشتش به مثلا قدر معین در میاد، این عللی بهش احاطه میکند، این خشت فشار دست خشمالو، از اون طرف محدود کردن قالب خشمالیو، از اون طرف زیرش هم که زمینه سفت است گلو فشار بدن نیمرد پایین، مثلا بعدم آفتاب رطوبتش رو میگیرد، این به این شکل در میاد، این قدرش است. توجه کردی که این حکم اسباب و مسببات است، که اسباب مسببات را حتمی میکنند و قدر هم به مسببات میدن. وقت گفتیم همین در عالم علم هم باشه، حالا این قضای قضا و قدر عینی، عین یعنی عالم خارج و وجود، در خارج موجودات حتمی میشن در اثر عللشون و قدر معین و اینها دارن، اونم در اثر احاطه علل. وقت همین اگه در علم باشد، وقت میشه قضای علمی و قدر علمی. وقت مثلا در علم ازلی حق بوده، توجه که وقت اون این مراتب علم را ما میگویم همون که در علم حق بوده قضای الهی است و قدر الهی است و اینها. قرص خلاصه اینجوری نتیجه گرفتیم که و قضا و قدر همون از مراتب علم خداوند است و نقشه ای جهان هستی بالاخره در علم حق است. حالا برای آسونی مطلب میگویم که نقشه ای جهان هستی در علم ازلی حق بوده و علم خدا جهل نیست و تخلف پذیرم نیست و همه چیز واقع میشه. و گفته ایمم این منافاتی با اختیار ندارد، این بحثشو خیلی کرده، برای که ما میگویم بر طبق علل، خب در موجوداتی که با شعور کار میکنن تصور و تصدیق به فایده و عزم و جزم و اراده اینام جزء علل میشه. پس اگه گفتیم الانی حرف زدن ما و این نشستنمون این به قضا و قدر الهی است، این مسلم است که این مستلزم جبر نمیشه. توجه کردیم اینا رو گفتیم. پس علی حال تقدیر همو جریان اسباب عالم سوئی طور چیزا که در علم حق این نقشه بوده است. پس یه چیز جدایی در قبال جریانی که علل و اسباب اقتضا میکند، تقدیر یه چیز جدایی که وقت او بیاد و علی رغم اقتضای علل و اسباب یه جور دیگهش کنه، این مسئله نیست. وقت پس اینجا این آیه رو به اصطلاح چجوری معنا کنیم؟ لطفا من اینجاست که بعضی ها فرمودن که چون جلوتر در باب قضا و قدر این معنا رو گفتیم که درست است عالم بر طبق جریان اسباب و مسببات، ولی از نظر شخص الهی یه سلسله اسباب معنوی هم تو کار هست، که اگه ما تا اینجاش که میگفتیم هر چیزی بر طبق اسبابش است، نعوذ بالله اگه مادی هم باشیم، یعنی بگویم عالم وجود، وجود منحصر به عالم ماده، خب بر طبق علل اسباب مادی، مسببات مادی اینها، ولی آخه ما قائلیم که نه، این عالم متکی به ذات واجب الوجود است و فعل خدا و حوادث موجوداتی که از ناحیه خدا به وجود میاد علل اسبابش منحصر به علل اسباب مادی نیست، علل اسباب معنوی هم در کاره، که یه قسمت چیزای زیادی که ما در شهر داریم که مثلا صدقه رفع بلا میکنه، صله رحم طول عمر میاره، نمیدونم اگر کسی اگه زنا زیاد شد مرگ مفاجات زیاد میشه یا اینطور چیزا، اینا همه با این مطلب رو این مطلب است که در عالم غیر از اسباب مادی اسباب معنوی هم هست که وقت امدادهای غیبی هم هست، یه جور مددهایی که با علل اسباب ظاهری جور نمیاد، میشه امداد غیبی و اسباب معنوی. وقت گفتیم گاهی اسباب معنوی هم آخرش او وقتش که ظهور میکنه به صورت یه اسباب طبیعی ظهور میکنه، مثلی که میگفتیم در استجابت دعا، خب دعا هم جز سلسله علل اسبابه، لذا اینش دیگه در کتاب اخلاقی دیده که یه عده میان به دعا ایراد میگیرن، میگن که آخه دعا یعنی چه؟ اگه خدا مقدر کرده این مریض شفا پیدا کنه میکنه، اگه مقدر هم نکرده نمیکنه، دیگه دعا کنیم یعنی چه؟ یا گفتن دعا خلاف رضایت بنده ماست، از خدا راضی باشه وقت دعا کنه غیر ایجور بشه دی؟ نه، تو وقت جواب بدیم که نه، دعا هم جزء سلسله علل اسبابه. اینطوری وقت همین دعا اجابت میشه، منتهاش اجابتش قول نباید ما اینجور تصور کنیم که دعا اجابت میشه، یعنی به یه جوری که ما مثلا صورت ظاهرش هم غیبی است، نه، یه وقت که شما دعا کرده و دعات بناس اجابت بشه، وقت اجابت دعات این است که یادت میاد که فلان دکتر هم فلان جا هست و میری بهش مراجعه میکنی، از قضا دوا که میده اینها شما معالجه میشی. اینجا همون چیز معنوی است، اثر دعاست، منتهاش تو ظهورش آخرش به این شکل شد. این حرفا رو گفتیم، این مسئله از ای بابه، این مسئله ای که کنهو بله، شما این حسابا شما میکنید که خب آخه گفتن برید به جنگ و رفتیم و اونجا به چامون رو به کشتن دادن، نمیدونم اینطور چیزا. جواب بشین است که آخه بنده خدا، کار که کار عالم که منحصر به این چیزا نیست، که اگر بنای تقدیر الهی برقرار بشه، بر فرض تو اینجور تدبیر کنی، تقدیر الهی بر تو زور میاد، به یه شکل آخرش میری به اینها، که وقت اینجا همون جز تأثیرات مثلا علل اسباب معنوی غیبی اثر خودشون میکنه و بالاخره به یه شکل بیرون خواهی رفت و ایطور شد. نظیر، حالا یه مثال بزنیم، نظیر این که یک کسی زیر یه تاقی نشسته است که این به حسب ظاهر این خراب میشه و موندن اینجا اسباب کشتن اینه، ولی مقدرش نبود است بمیره. یکی میاد صداش میزنه فلانه کس بی زحمت بیا کاری داره، این میره بیرون، وقت بعد تاق میاد پایین. لطف همیدی به این شکل، این مقدر بست به قول ما عمرش هنو رو به دنیا به دنیا بوده، این یکی صداش میزنه میره، وقت بعد تاق خراب میشه. به عکسش هم ممکنه میره برد بنده خدا اینجا نمیخواد بیاد، من میگم یه دقیقه باید کاری داره، همون یه دقیقه کفایت بکنه که چیز بشه. این مسئله اینه، توجه کردیم. و یه روایاتی هم داریم که مثلا وقتی تقدیر الهی رسید، خداوند عقل انسان رو زایل میکنه و قدر میاد، بعدی تو مرتبه خدا عقل رو برمیگردنه. این عقلمون زایل میشه، یعنی یه تدبیری میکنیم ولی در تقدیر الهی غیر ایجور بوده، وقت این تدبیرمون همون تدبیرمون اسباب به اصطلاح چیزمون میشه، حلال شدن و کشته شدن. حالا دو تا روایتش اینجا مرحوم آقای مطهری در این انسان و سرنوشت ذکر کرده است. ایشون یه در اخبار و روایاتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا ائمه اطهار علیهم السلام رسیده است، مطلبی به این مضمون به چشم می‌خورد. اگر قضا و قدر بیاید، اسباب و علل مخصوصا عقل و قوه تدبیر انسان از کار می افتد. این مطلب در ادبیات فارسی و عربی به همین مضمون منعکس است. در جامع الصغیر چندین حدیث در این معنا از رسول اکرم نقل می کند. از اون جمله ان الله اذا اراد امضاء امر نزع عقول الرجال، خداوند وقتی بخواد یه امری رو بالاخره بگذرونه، به قول ما بماسوندش، نزع عقول الرجال، عقل های مردم رو میکنه، حتی یمضی امره، تا امر خدا ما بگذره. فاذا امضاه رد الیهم عقولهم و وقعت ندامه، وقتی امر واقع شد وقت عقول رو برمیگردونه و وقعت ندامه. یه حدیث دیگر میگن در تحف العقول صفحه 442، من یه تحف العقول داشتم گشتم نجستم، از امام رضا علیه السلام نقل میکند که اذا اراد الله امرن سلب العباده عقولهم فانفذ امره و تمت ارادته فاذا انفذ امره رد الى كل ذی عقل عقله فیقول کیف ذا و من این ذا. یعنی هرگاه خدا چیزی را بخواهد، عقلهای بندگان را از آنها سلب می کند و حکم خود را اجرا می کند و خواسته خود را به پایان می رساند. همین که حکم خود را اجرا کرد، عقل هر صاحب عقل را به او بر می گرداند. آنگاه او مرتب می گوید چگونه شد که این کار شد، از کجا این کار صورت گرفت. خب اینم یه خوردریز که راجع به این آیات بحث داشتیم. قسمت دیگر آیه بعد از این بسر، بله اونم همین است. بله از غذا شعر و مثنوی هم ایشون اینجا نقل کردیم، من دیگه نخوندم، که مضمون همین حدیث اذا جاء القدر امیال بسر. علی حال پس اینجاها که آدم تدبیری میکنه ولی غیر ایجور واقع میشه، نه اینکه تقدیر یه چیزی سوای از همون حکم علل و اسباب، منتهاش علل و اسباب و نباید منحصر دونست به علل و اسباب ظاهری، علل و اسباب معنوی هم هست. خب میریم در آیه بعد از این، آیه 155، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. که ترجمه ای آیه این است که مسلمانا، اونایی که از شما روز برخورد دو جمعیت که همون جنگ احد، اونایی که پشت به جنگ کردن، میدونید از کجا این لطمه رو خوردن؟ انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، اینا رو شیطان به لغزششون واداش، یه لغزشی بود که نباید بشه دو شد، اما این به بعض ما کسبو، به بعض چیزایی که کسب کردن بوده. این قسمت ای آیه را ما جلوتر بحثش رو گذروندیم، عنوان یادآوری عرض میکنم که ما گفتیم از آیات برمیاد که از سوره در ضمن آیات مربوط به جنگ بعد در سوره انفال گفتیم که این مسئله این ما ارتباط داره و بحثش رو کردیم مفصل. وقت نتایج الاعمال که می‌خواستیم ذکر کنیم، نتیجه اعمال، وقت یه قسمت نتیجه اعمال آثار معنویت که رومون می‌گذارد. مثلا فرض کنید که روزه رو خدا هم فرماد که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. همین روزه که می‌گیری که از چیزایی که هی نفس انسان میخواد انجام بده ولیکن آدم خودداری کنه برای امتثال امر پروردگار، وقت این حال تقوا برای آدم میاره. خب این تأثیر معنوی عمله. اجالتا این بحث کردیم که اعمال کمون عداوت و البغضا فی الخمر و المیسر، حالا اونم میشه انگیزه فساد در آدم ایجاد میشد، وقت او اثر خارجیش هم هست، هم بگویم هم اثر معنوی است هم اثر خارجی. اثر معنوی روحیه آدم پلید میشد، کینه توز میشد، فتنه گر میشد، وقت تو جامعه فساد میکند که اونا اینا هم آثار نکبتوار ظاهریشه. اما حالا آیات دیگه داشتیم اینها، لطفا فرمودید که لکن خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها، صدقه ازشون بگید که همین صدقه گذشته از آثار اجتماعی اقتصادیش از تو قلب یه اثر رو میارد که تطهیر میکنه. وقت اینجا مسئله اینه که اینا جلوتر نادرست بودن، اعمال بعدشون یه اثرای بعدی از گذشته یه اثر بعدی کسب کردن که حالا این نتیجه رو بار میاره که از میدان جنگ که باید استقامت کنن پشت به میدان جنگ کنن، که ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، که به درستی که کسانی که از شما تولوا یعنی تتولوا پشت کردن به جنگ، يوم التقى الجمعان در اون روزی که این دو جمعیت درگیری بینشون شد، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، همانا که شیطان اینا رو به لغزش واداشت. زلت بزه به معنای لغزشه، وقت استزله یعنی خواهان لغزش اونا شد. شیطان که خب همیشه میخواد لغزش، اما وسیلهش چیست؟ به بعض ای باش نظیر کتبتو بالقلم میمونه، به بعض ما کتبو. لطف فرمودید. وقت در این مسائل ما خیلی چیزا، مثلا روایات دارد که ان نظرت سهم من سهام ابلیس، یه نگاه ناپاک، یه نگاه به زن نامحرم، یه تیریست از تیرهای شیطان که به قلب آدم یه رخنه‌ای وارد میشه. آدم وقت کم کم به بدتر از ایناش میکشد و اینها ای آثار سیئی که داره دو اینها. ای آیم از این جهت خب جز به همه مطلب است که کار یکی از مثلا نتایج اعمال این است که آدم در اثر گناهی به گناه‌های بدتر کشیده میشه، که رو روایت دارد که الکذب و یهدی الی الفجور و الفجور، دروغ کم کم آدمو به گناه‌ها دیگه میکشوند اینها. خب ای آیم از ای جهتش مربوط به اون مطلب میشه. ولقد عفا الله عنهم، به تحقیق خداوند حالا این لغزش از اونا عفو کرد. ان الله غفور حلیم، خدا غفور است و حلیم است، آمرزنده است و حلم هم داره. در رابطه با این لقد عفا الله عنهم یه بحث میخواییم انشاءالله پیش بکشیم درباره عفو و مجازات و اینا که حالا مناسبه است. و هر کدوم دارید جلد ششم تفسیر المیزان ای آخرای او جلد ای بحث رو تر کرده، بحث خوبی هم هست، با رتبه است انشاءالله اینو وارد میشیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم.